الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مورد پنجم که خمس در مازاد در معونه بود گفته شد که چند جهت بحث می شود و بعد وارد اصل مطلب. چهار جهت بیان شد. جهت اول این بود که معونه ابتداعا تقسیم به دو قسم شد، مقدمه مزد مقدمه، و بعد هر قسمی هم تقسیم به دو قسم که نتیجه شد چهار قسم. حالا امروز اما الاولا ظاهر الاصحاب عدم و وجوب الخمس فی المعونت التی کانت مقدمتن لرر. در اون جهت اول که ما چهار قسم برای معونه بیان کردیم، یک قسم این بود که معونه مقدمه ی ربح هست نه خود ربح، مثل سرمایه که انسان دارد. عرض کنم که یا عزتی که برای کار کردن میگیرد، خب اینا مقدمه است که سودی به دستش بیاد. و وقت ما گفتیم در معونه خمس نیست، در مازاد در معونه خمسه، یعنی این معونه‌ای که مقدمه ی ربحه، مثل همون سرمایه در واقع. آیا در او خمس هست یا نیست؟ فرمان ظاهر اصحاب اینه که در این معونهی که مقدمه سود هست و مقدمه رب هست خمس نیست. چرا خمس نیست؟ به دو جهت. یک، لعدم صدق ربح علیها، خمس در ربح هست و این سرمایه که ربح نیست، سرمایه وسیله است که به وسیله ربح حاصل بشه و به تعبیر مقدمه ی ربح هست نه خود ربح. پس از این جهت در سرمایه خمس نیست. این یک جهت. جهت دوم، برای این که در سرمایه خمس نیست، ظاهر بعضی روایاته. از بعضی روایات استفاده میشه که در سرمایه خمس نیست، مثل حدیث شریفی که از شخصی که معروف است به نیشابوری بیان شده. حدیث اینه که انن نیشابوری انهون سأل ابوالحسن سالس یا سؤل ابوالحسن سالس عن رجل اصاب من زیعته من الحنته مئت کرن ما يزكين فأخذ منه العشر 10 أكرارين وذهب منه بسبب إمارة الزيئة 30 كرام وبغي في يده 60 كرام ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فبقى عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. این حدیث شریف در وسائل جلد 8 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس. حدیث 2 دو مرتبه همین حدیث شریف سائل سؤال می کند از جواد الائمه علیه السلام عن رجل اصاب، از مردی که اصاب من زیعته من الحنته، به دست آورد از اون حاصل، از اون فرض که مزرعی که داشت از گندم 100 کر. کر الماجد معنا می کنم به مکیال و بلا علایه حال مکیال یا کلی که بعد اشاره میشه الماجد میگه کر معنا مکیال. در صورت کسی یک منطقه یک بچ گندم کاشته بود، گندم هاشو وقتی جمع کرد و کوبید به اسطلاح 100 کیل گندم خالصش بود. خب برای زکات دادم مای زکی فعخ زمین اوش 100 کیلی که باز زکات بده قهران زکات 10 یک میشه، مثلا 10 کیل باید زکات بده. وقتی یک عشر باید زکات باشه از 100 کیل عشرش میشه 10 عشر 10 کیل. خب 10 کیل این باید زکات بده. و وهب منه به سبب عبارت زی از 30. اون وقت از این گندمی که به دست آورد برای آباد کردن این منطقه محصولش و امارت اون زیعه به اصطلاح 30 کره 30 کیل هزینه کرد برای اینکه تعمیر بشه این زیاد و درآمد بیشتری داشته باشه. وبقي في يده 60 كرة. این 100 کیل بود، 10 کیل که زکاتش بود پرداخت کرد، 30 کیل هم به عنوان تعمیر و اصلاح این ضیعه کنار گذاشت و خرج کرد، باقی مون 60 کیل. حالا از امام سوال می کند که من لذی یجب لک من ذالک، چه مقدار از این 100 کیلی که 60 تاش که رفت و پس 60 تاش مون، 40 تا رفت 60 تاش مون، چه مقدار باید خمس بدن؟ و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیئون، باید برای اصحابشم از این درآمد چیزی بده یا نه؟ این سؤال. وقت امام در جواب نوشتن که لی منهو الخمس، خمس این را باید به من بده، لی منهو الخمس مما یفضل عن معونته، خمس اون چه بیشتر از معونش هست باید بپردازه. خب در اینجا از این بیان ما معلوم میشه که خمس اون 60 پر کیل رو باید بده، اون 10 تا که به عنوان زکات بود که رفت، 30 تا هم که به عنوان تعمیر این ضیعه بود اونم هیچ، از اون 60 تای باقی مونده باید خمس رو بده. خب حالا اون 10 کیلی که زکات بود که هیچ، ولی 30 کیلش در واقع مقدمه معونه بود، چون 30 کیل رو داد که خرج کنن که درآمد این ملک بیشتر باشه، در واقع مثل همون سرمایه ایست که کنار بگذاره تا اینکه ربح عایدش بشه. اینجا در واقع 30 کیلی که خرج این ضیعه کرده برای اینکه ربح بیشتر گیرش بیاد. وقت امام فرمودن که فقط از اون 60 تا باید خمس بده، مما یفضل عن معونته، اون 40 تا لازم نیست. پس بنابراین از این حدیث هم فهمیده میشه که خمس در اون معونه ایست که ذل مقدمه باشه، نه در معونه ای که مقدمه باشه. روایت آخری به همین مضمون هست. عرض کنم که و اما معونه ای که ذل، پس نتیجه این شد که در جهت اول گفتیم معونه 4 قسم بود، یک قسمش این بود که معونه مقدمه باشد برای معونه آخر، مثل همون سرمایه یا موزی که کار میکند. در این قسم که فرمودن خمسی نیست، چین که اولا معونه صدق نمی کند و ثانیا روایت داریم که در این قسم خمسی نیست. و اما قسم دوم که معونه زد مقدمه باشد، و اما معونه طلتی کاند زل مقدمه لل استرباح، اون معونه ای که در واقع زل مقدمه است نه مقدمه، مثل همون درآمدی که از این سرمایه به دست میاد، سرمایه شد مقدمه، معامله کرد، تجارت کرد، درآمدش شد زل مقدمه. آیا در این زل مقدمه، در این درآمد ما که معونه هست خمسی هست و نیست؟ اما معونه ای که ذل مقدمه هست مقتضای مطلقات، مقتضای ادله مطلقه ما، مثل اون حدیث شریف قبلا گفتیم کل فائدتین، کل فائدتین فی هل خمس، قلیلن کاند او کثیرن. به مرتبه همین حدیث شریف کل فائدتن فی هل خمس، قلیلن کاند او کثیرن، و اطلاق در شامل میشه این فائده را که ذل مقدمه هست به تعبیر ما. پس بنابراین باید خمسی این ذل مقدمه بپردازه. و همچنین آیه شریفی که قبلا در ابتدای بحث عنوان شد، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تَبْقَى آخِرَ، در غنیمت خمسه. خب این ذیل مقدمه هم که غنیمته، از سرمایه تجارتش منافعی برده، غنیمت در واقع، پس باید خمس بده. خب مقتضای بعضی روایات مثل کل فائدتن فی الخمس و ظاهر این آیه شریفی و علم انواع غنیمتون، مقتضای این دو دسته از ادله ما، و این کاند وجوب الخمس فی ها، باید خمس این درآمد رو بپردازه، خمس این ذیل مقدمه رو بپردازه. ولیکن روایات و داله على استثناء المعون مستفیزه، از اون طرف ما روایات زیادی داریم که مستفیزه هستن، که دلالت میکنن بر این که معونه مستثناست، در معونه خمسی نیست. پس مقتضای کل فائدتین و به علم انما غنمتون اینه که در مطلق درآمد خمسه چه معونه بشود و چه نشود. ولی روایات متعدد داریم که در معونه خمس نیست و روایات هم مستفیزه هستن. چون روایات مستفیزه هست می فهمن ولذا لا یعبع بما اورد علی صاحب المدارک من الخدشه فی سند بعضها. صاحب مدارک این روایاتی که بگن در معون خمس نیست، در سند و از اینا خدشه کرده. مرحوم آقای میرانی میفرمودن که روایات چون مستفیزه هست، خدشه در بعضی از اسناد مضر نیست به حجیت این روایات. ما به این روایات استدلال میکنیم ولو در سند بعضی داره خدشه باشه. پس علایه حالین به حکم این روایاتی که استثناء کردن معونه را، میگیم در معونهی که زر مقدمه باشد خامس هست. حالا از جمله این روایات، از جمله روایات این حدیث شریفه که قبلا هم این حدیث بیان شد، عن الاشعری، یاد میکنم سه چهار روز قبل بود، عن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام. حدیث مفصل، بعد به اینجا میرسد، فكتب بخطه الخمس بعد المعونه، نامه به امام نوشت و سوال کرد که درآمدی در اون معونه است و چقدر خمس بده. امام در جواب نوشتن که الخمس بعد المعونه، معونه کنار، در اون ربح مازاد بر معونه خمسه. خب این روایت صریح در اینه که در معونه خمس نیست. خب معونه بلا اشکال اگر بر اون معونه که مقدمه باشد صدق نکند، که قبلا گفتیم بر معونه که ذل مقدمه است به طریق اولا صدق میکند معونه. وقتی که صدق کرد، امام هم فرمودن که در معونه خمس نیست. پس بنابراین به حکم این روایات متعدد که نیمه در معونه خمس نیست، میگیم که اون کل فائدت فیه الخمس یا وعلم و انما غنمتون در واقع تخصیص خوردن به روایاتی که بگن در معونه خمس نیست. پس نتیجه اینه که در رب خمسه الا اون ربحی که به اصطلاح معونه انسان باشه و در واقع ذل مقدمه هم باشه، یعنی واقعا مؤونه باشه نه مقدمه مؤونه. و بالجمله شبهه نیست در این که مؤونه از تحت اون آیه و علم و غنمتون و اون حدیث کل فائدتن و نظیر اون خارج شده، تخصیص خوردن اینا، یعنی در اینا در مؤونه خمس نیست. پس بلا شبهه مؤونه از تحت این آیه و اون روایات خارج شده. انما الکلام در کیفیت خروجه، پس بلا اشکال در مؤونه خمس نیست، از تحت اون ادله خارج شده. اشکالی که هست در کیفیت خروجه، که این مؤونه با چه نحوی از تحت اون آیه و اون کل فائدتن خارج شده. آیا نحوی خروجش به نحو تخصیص است یا به نحو تقیید؟ آیا اون وعلم و انما غنمتم یا کل فائدتن به این روایاتی که در مؤونه خمس نیست تخصیص خوردن، اینا مخصصن، یا اونا تقیید شدن به این روایات، اینا میشن مقید؟ و ایضا آیا خارج از اون آیه و اون کلیاتی که در فائده خمس هست مطلق مؤونه هست، در هیچ مؤونه خمس نیست، یا خصوص ماکان از ذل مقدمه، یا در اون مؤونه ای که ذل مقدمه هست و توصف و فتعیش مؤونه ذل مقدمه اون مؤونه ای بود که آدم صرف زندگیش می شود، نان و وسیله خوراکی خریده برای خودش و خانوادهش، که می شود ذل مقدمه، با سرمایه‌ای که به دست آورده رپی پیدا کرد، با اون رپ غذا و نان خرید برای خانوادهش، این میشه ذل مقدمه. خب ما میگیم که در اینجا آیا این روایات که میگه در مؤونه خمس نیست مخصص اون مطلقاتن و هر مؤونه رو تخصیص دادن، یا مقید هستن و هر مؤونه رو خارج میکنن، یا نه خصوص مؤونه ذل مقدمه رو خارج میکنن؟ پس این دو احتمال هست که این روایات آیا مخصص اون مطلقات است یا مقید، و آیا همه مؤونه را خارج میکند یا ذل مقدمه را خارج میکند؟ از ظاهر هو کونه من باب تخصیص، بفهمن ظاهر اینه که این روایات مؤونه مخصص اون آیه و اون مطلقات هستن. چرا مخصص هستن؟ فإن کل آمن و این کان له حیثیتان، من حیث تکون آمن و من حیث تکون مطلقا. در هر آمی ما دو حیثیت داریم، از یک حیث این آم میگیم آمن، از یک حیث میگیم مطلقا، به اعتبار افرادی که در تحت آم هستن میگیم آم، به اعتبار حالات اون افراد میگیم مطلق. اگر گفت اکرم العلماء، میگیم این اکرم العلماء هم عموم دارد و هم اطلاق دارد، عموم نسبت به افراد که عالم هرچه باشه، نحوی باشه، اصولی باشه، فقهی باشه، هرچه باشه، همه علماء رو میگن، از این حیث میگیم آم. از حیث حالات که این عالم چه عالم باشد، چه جاهل باشد، از کنم این عالم چه فرض کنیم که فقیر باشد، چه فقیر نباشد، چه عرب باشد، چه عجم، اهل هر کجا باشد، از حیث حالات اطلاق دارد. نفرمود اکرم العلمای مثلا ایران، یا اکرم العلمایی که مثلا نحوی باشن یا اصولی، از حیث حالات اطلاق دارد، از حیث افراد میگیم عامه. پس هر عامی دو حیث درش هست، از حیث افراد تر تحت میشه عام، از حیث حالات افراد میشه مطلق. آیا در اینجا روایات که در مؤونه خمس نیست ناظر به اون افراد اون کل فائدتن هست تا میشه مخصص، دیان ناظر به حالات هم تا بشم مقید خودم یکی خواهد بود. عرض کنم که برق تمام شده خیلی بسیار خوبم برق تمام شده، ولی بعد میفهمند که نه، این ها ناظر به افراد و این به شعان که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.